آمریکا به ایران و اختلال در تأمین کود شیمیایی روند تولید غذا در سراسر جهان رو با خطر مواجه کرده. فرشاد طیاری رئیس انجمن تولید کنندگان کود شیمیایی گفت با توجه به اینکه بخش بزرگی از مواد اولیه که تولید کود شیمیایی از خلیج فارس تأمین میشه و جنگ در منطقه روند تأمین اوره رو مختل کرده، پیش بینی میشه که تولیدات کشاورزی در سطح جهانی به شکل محسوسی کاهش پیدا کنه. محمد حسین کشاورزی، کارشناس اقتصاد کشاورزی نیز با اشاره به اهمیت مصرف کود شیمیایی در کشاورزی جهان گفت وقتی کشاورزان به دلیل افزایش قیمت کود مجبور به کاهش استفاده بشن، میزان تولید هم کاهش پیدا میکنه و این امر میتونه امنیت غذایی رو در کشورهای مختلف به مخاطره بندازه. اختلال در تأمین کود شیمیایی در رسانه‌های بین‌المللی هم بازتاب داشته و در آمریکا و اروپا گزارش‌هایی از مشکلات کشاورزان منتشر شده. با هم گزارشی در این زمینه بشنویم.
روزهای کم رونق تولید در صنعت کشاورزی دنیا. کمبود و گرانی کود شیمیایی تبدیل به چالشی بزرگ برای کشاورزان در نقاط مختلف جهان شده.
یه مزرعه 100 هکتاری حدود 15000 کیلو کود نیتروژن نیاز داره که میشه 5.5 تا 6000 یورو.
قیمت کود در بازارهای جهانی در 3 ماه گذشته از 400 دلار در تن به 900 دلار افزایش داشته.
این افزایش قیمت‌ها درست وقتی کشت به خیلی از کشاورزا از جمله ما به شدت آسیب زده. Can't predict
everything that's gonna. ما رو کلا به عنوان بخشی از تلفات جانبی نادیده گرفتن. نه تنها ما کشاورزان رو، بلکه همه مردم آمریکا رو، و سختیش رو دوش همه است.
بسته شدن تنگه هرمز چرخ تولید کشاورزان آمریکایی و برخی کشورها را متوقف کرده.
آمریکا الان با یک مشکل تولید محصولات کشاورزی مواجهه، چرا که قیمت کود به دلیل انسداد تنگه هرمز مثل نفت افزایش داشته و باعث کاهش تولید این محصولات میشه.
به گزارش CNN قیمت کود کشاورزی بیش از 50% افزایش داشته.
یکی از مهمترین کودهایی که جهان بهش نیاز داره برای تولید غذا اوره هست و تأمین این اوره بخش بسیار زیادیش از طریق خاورمیانه و از طریق خلیج فارس انجام میشه. عدم تأمین این به دلیل بروز جنگ باعث افزایش قیمت اوره در جهان، به طور مثال در اروپا حدود 50% و در بعضی از کشورها مثلا آرژانتین تا دو برابر هم ما افزایش قیمت رو داشتیم.
سازمان ملل درباره امنیت غذایی کشورهایی که تولیدات کشاورزیشان وابسته به واردات از سنگه هرمز هست هشدار داده.
صادرات کود از منطقه تحت تاثیر قرار گرفته، همینطور قیمتش و هزینه تولید، مثلا کودهای نیتروژنه که خیلی به گاز وابستن. این مسئله داره در تولیدات کشاورزی و بهره‌وری کشاورزی اثر میذاره.
کود نداشته باشید یا کم مصرف کنید، تولید محصول کشاورزیتون میاد پایین. ذراتی که در یک منطقه 10 تن برداشت باید میشده میشه 7 تن، از اون منتج میشه به محصولاتی که از ذرات تولید میشه مثل روغن و خوراک دام. بعد خوراک دام که کم میشه، بحث دام رو به مشکل میخوره جهان.
به گفته رئیس انجمن تولید کنندگان کودهای کشاورزی، سالانه 4.5 میلیون تن کود اوره صادر میشود و 3.5 میلیارد دلار برای کشور ارزآوری دارد.
افزایش بی‌منطق قیمت خودرو در بازار. خودرو ترمز برید. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، جهش قیمت خودرو دلیل اقتصادی و منطقی نداره. چرا قیمت‌ها با منطق اقتصادی همخوانی نداره؟
حکایتی از وضعیت افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو در بازار.
اینجوری داره میره بالا دیگه.
بالای 30% رفته بالا.
روزی 50 تومن 100 تومن ماشین ایرانی خارجی داره میره بالا.
افزایش قیمت‌هایی که منطق ندارد.
جهش دلیل اقتصادی و منطقی نداره.
افزایش قیمت ارز به اندازه این نبود که قیمت خودرو رو هیجانی و افسارگسیخته بالا ببره.
آنطور که خودروسازان میگویند، تولید بدون وقفه برای جبران تعهدات ما ادامه دارد.
اول من یه عذرخواهی مشتریان بکنم بابت این تأخیری که به وجود اومده، ولی ما بیشتر تعهدات موقتمون برمیگرده به همون خودروی شاهین که تو سامانه یک پارچه بود. قالبش برای اون خودرو هست و حالا کویت تعداد خیلی محدوده.
اگر روال همینجوری باشه تا پایان خرداد میتونید همه رو
تحویل بدید. ما پیش‌بینی می‌کنیم که خودروی کویک و حالا سایر خودروها به غیر از خودروی شاهین وضعیت خیلی بهتر بشه.
آنطور که وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید تامین مواد اولیه و تداوم روند تولید قیمت‌ها در بازار خودرو را به تعادل می‌رساند.
ما نه مشکل ورق رو می‌ذاریم به آقایون لطمه‌ای بزنه و تولید رو بیاره پایین، نه مشکلات دیگری از قبیل پلیمر و غیره.
ما هفته قبل 160 هزار تن ورق فولادی رو عرضه کردیم، حدود 70 هزار تن خریداری شده، ما بقیه هم در عرضه‌های بعدی انجام خواهد شد، پس ما در عرضه ورق هم مشکلی نداریم،
هم برای ایران خودرو هم برای سایر
برای همه خودروسازا.
از سوی دیگر برخی ممنوعیت واردات خودرو را دلیلی بر افزایش قیمت‌ها می‌دانند.
ما همچنان استمرار واردات خودرو رو در سال 1405 داریم. در همین فروردین ماه که علارغم اینکه 15 روز اولش مسائل جنگی وجود داشت، چیزی نزدیک به 4800 دستگاه خودرو وارداتی وارد کشور شده و ترخیص شده. ما حتی در سال 1405 برنامه واردات خودروهای دست دوم رو هم داریم.
شما شنونده روی خط اقتصاد از رادیو اقتصاد هستید. معاون مرکز تدوین ایمنی و مقررات وزارت راه و شهرسازی از استانداردسازی 2000 کیلومتر از جاده‌های کشور خبر داد. استانداردی کمتری داشتند، شناسایی شدند. یک گزارش در این زمینه تقدیم شد.
حمل و نقل به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش موثری در تجارت و اقتصاد داره. از این رو توجه به ایمنی و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل باید در اولویت قرار بگیره. برای همین دولت موظف شده
بر اساس برنامه هفتم پیشرفت سالانه باید 10% از تلفات جانی ناشی از تصادفات جاده‌ای کاهش پیدا کنه. رسیدن به این هدف نیازمند اجرای برنامه‌های عملیاتی مؤثر برای بهبود امنیت راه هاست.
بر این اساس در حوزه راه، راه‌هایی که از استانداردهای کمتری برخوردار بودند، شناسایی و اقدامات اولیه برای ایمنسازی انجام شده.
حدود 10000 کیلومتر راه رو انتخاب کردیم. گفتیم حتما اگه درجهش 1 باید به 2 و 3 برسه، اگه 2 به 3 برسه و 3 به بالاتر. گزارش سازمان راهداری نشون میده که اون اقداماتی که در این 2000 کیلومتر از 10000 کیلومتر پیش بینی کرده بودن اقدامات انجام شده. شناسایی نقاط پر تصادف 887 نقطه پر تصادف، تقریبا بیش از 800 نقطه رفع و اصلاح شده.
فناوری‌های هوشمند هم برای نظارت بیشتر بر حمل کالا و مسافر به کارگیری شدن.
بیش از 3000 دوربین کنترل سرعت در شبکه جاده‌ای ما نصب شده.
برای ایمنی بیشتر حمل کالا و مسافر در حوزه ریلی هم قبل از حرکت کنترل‌های نهایی برای تضمین سلامت ناوگان انجام میشه.
بازرسی روزانه است، بازرسی هایی که در تعمیرات جاری دیده میشه، تعمیرات ویژه دیده میشه، در تعمیرات اساسی دیده میشه، در تعمیرات سالیانه، مثل سیستم های ترمز، مثل سیستم های تعلیق، مثل شاسی، مثل سیستم های پنوماتیک، هیدرولیک، بستگی داره به نوع قطاری که در حقیقت آماده اعزامه. و کنترل نهایی برای تضمین سلامت قطار باری و مسافری انجام میشه.
از اون جهت که ایمنی ارتباط مستقیمی با آموزش داره، ارتقای سطح دانش کارکنان در دستور کار قرار گرفته.
کمیسیون آموزش متشکل از خبرگان ریلی در 5 در حقیقت صنف اصلی هستش که خب وظیفه دارن تمام آموزش ها، دستورالعمل ها یا ضرورت های جدیدی که در شبکه وضع میشه رو آموزش بدن، رصد کنن، آزمون ازشون بگیرن.
حمل و نقل ایمن و مؤثر علاوه بر صرفه‌جویی در سوخت منجر به کاهش تصادفات جاده‌ای و کاهش آلودگی هوا میشه.
و مردم بزرگترین سرمایه ایران. در بیش از 2 ماه ایستادگی و مقاومت ملت ایران، مردم با کمک رسانی به خانواده‌های آسیب دیده از آمریکا و صهیونیست زبان زده یکدیگر شدند. ایثار و بخشش از برجسته‌ترین یاری رسانی‌های مردم به هم بوده.
تو سیل این جمعیت دنبال بزرگترین سرمایه ایران اومدی.
بزرگترین سرمایه کشور این ملت هستن.
ما مردم بزرگترین سرمایه. ما مردم که کف خیابونی.
و شهدامون
همین تو صحنه بودن ملت بزرگترین سرمایه.
اینا تو حضور داشته باشن تو اجتماع باشن به این مزگه ایت آسیبی نمیرسه
و باید دولت مدار قدر این ملت رو
بده. آی قبیله خدا تون عاشقه
مردمی که هر کدومشون شغل و حرفه ای دارن.
تخصصم کامپیوتره.
کنترل کیفیت کار میکنم.
خانه دارم.
خدمات شهری
معلم هستم.
و پای کار ایرانن تا هم چرخهای کشور به چرخه.
برای اینکه ارتباطا نخوبه ما کامل سر کار بودیم. چه تو جنگ دوادرزه چه تو همین جنگ.
و هم تلاش میکنم با همدلی مردم از کارشون راضی باشن.
کیفیت رو در نظر میگیرم،
معطل نکردم توی اداره،
کار بازرگانیمون رو دقیق و منضبط و منصفانه انجام بدیم.
و مردم در این 64 شب بارها مصادیق همدلی خودشون رو به رخ دنیا کشیدن.
صاحب خونه ها به مستعجبا کمک میکنن.
همین میدونا زمانی که میری خرید بکنید.
چرخم آوردم گفتم بدوزم که هم پرچم ایران هیچ وقت به زمین نیفته.
مناطقی که آسیب دیده بود
اومدن کمک کردن، خونه های مردم رو ترتمیز کردن.
هر وقت که کارهای بزرگ رو به مردم دادن نتیجه کار فراتر از پیش بینی های مرسوم شد.
مردم ما بیلیون میاد دلی میاد
فرهنگ و تو دین ماست که باید پشت همدیگه باشیم.
حکومت ما حکومت مردمیه.
مردم متحدن.
توقع اضافی از هم ندارن.
کار خوب در میارن.
ایمانشونه. اعتقادشون به خدا.
مردم همه جوره پشت این نظام هستن.
از شمال تا جنوب پایتخت مردم پایه های همدلی رو استوار کردن.
اینجا بلوار سیمون بولیوار
و اینجا میدان بازار دوم نازیاباد.
از آغاز عملیات تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایران برای اشغال این کشور، مردم با حضور در خیابانها ورقه یک تجاوز ناجوانمردانه را به اهرم قدرت ایران در خلیج فارس برگردوندن.
ممنون از اینکه امروز هم روی خط اقتصاد رو شنیدید. تا برنامه دیگه همه شما رو به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار.
سلام شما مخاطبان رادیو اقتصاد. این برنامه سواد امروز هست که از رادیو اقتصاد میشنوید. سواد رسانه‌ای و اهمیت اون در جهان امروز موضوع اصلی این برنامه است. سواد رسانه‌ای در جهان امروز هنر درست دیدن و یه مهارت حیاتی برای صیانت از استقلال فکری در برابر هجوم بیوقفه اطلاعاته. این دانش به ما یاد میده که هر پیام رسانه‌ای برشی مهندسی شده از واقعیته که با یه هدف خاص و برای یه مخاطب خاص طراحی شده. با مجهز شدن به تفکر انتقادی ما دیگه صرفاً مصرف کننده منفعل نیستیم، بلکه میتونیم لایه‌های پنهان شایعات، سوگیری‌ها و تکنیک‌های اقنا رو به دقت کالبد شکافی کنیم. در حقیقت سواد رسانه‌ای مثل یه صافی هوشمند عمل می‌کنه که اجازه نمیده هر داده نادرستی به حریم ذهن ما و به باورهای ما نفوذ کنه. این مهارت به ما قدرت میده تا در عصر پسا حقیقت آگاهانه انتخاب کنیم و روایتگر هوشمند دنیای پیرامون خودمون باشیم.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورم از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن من، روزی پدری را تا زنده بمانی، روزی پسری تا آینده بمانی.
سواد رسانه‌ای در شرایط فعلی جامعه اهمیت زیادی داره. برای همین هم همراه میشیم با دکتر الهه خانساری، معاون آموزش انجمن سواد رسانه‌ای.
به نام خداوندی که چشم دل رو بینا میکنه. سلام بر شما آگاهان بیدار، سلام بر شما که در این برهه حساس تاریخی با هر قدمتون، با هر انتخاب کوچکتون در حال رقم زدن سرنوشت این مرز و بوم هستید. ما این روزها در میدان نبردی هستیم که خط مقدمش نه در خاکریزهای فیزیکی که در ذهن و روان ماست. دشمنای قسم خورده این ملت، آمریکا و صهیونیسم جنایتکار، بعد از اینکه از شکست نظامی ما ناامید شدن، تمام تمرکزشون رو روی شکنندگی روانی جامعه ما گذاشتن. اونا میخوان با ضربه زدن به آرامش ما، با خسته کردن ذهن ما، با پراکندن بذر استراب در خونه های ما، اون چیزی رو که در میدان جنگ به دست نیاوردن در اتاق فکرهاشون به دست بیارن.
اما غافل از آن که این ملت، ملت امام حسینه، ملتی که در اوج مصیبت هم میایسته و میگه هیهات من نزله. امروز میخواییم از این مسئولیت بزرگ صحبت کنیم، مسئولیتی که شاید کمتر بهش توجه کرده باشیم، مسئولیت اجتماعی ما در مصرف اخبار، تا ببینیم که چطور حتی یک فوروارد ساده ما میتونه به یک سلاح روانی علیه خودمون تبدیل بشه و ما چطور میتونیم با آگاهی این پازل دشمن رو به هم بریزید. تصور کنید که یه روز عادیه، سر کاریم یا شدم کنار خانواده نشستیم، گوشمون زنگ میخوره یا یک نوتیفیکیشن از یک کانال خبری میاد، تیترش اینه: فوری یک حادثه وحشتناک در شمال تهران به همراه جزئیات دلخراش. خب چه احساسی پیدا میکنیم؟ ضربان قلبمون تندتر میشه، انگار یه شوک کوچیک به سیستم عصبیمون وارد شده. رسانه ها مخصوصا در روزهای بحرانی به خوبی میدونن که هیجان و استراب بهترین محرک برای جذب مخاطبه. پس بنابراین میان با تیترهای ترسناک، با ابرک ها و کلمات بزرگ، با تکرار واژه هایی مثل فوری، انفجار، دلخراش، وحشتناک، هشدار، با این واژه ها یه کاری میکنن که انگشت ما بدون اراده روی اون تیتر کلیک بکنه. حالا این کار چه پیامدی داره؟ اخبار هیجانی، یعنی خبری که اون دستورالعمل‌های روزنامه‌نگاری مسئولانه رو رعایت نکرده، یعنی خبری که اطلاعات رو بدون زمینه چینی قبلی، بدون توضیح کافی و با تمرکز صرف بر بخش ترسناک ماجرا منتشر کرده، در دسترس مخاطب قرار بگیره. نتیجه این نوع خبررسانی هم این میشه که مخاطب دچار افزایش ضربان قلب میشه، یک سری استرس های بیمورد در اون ایجاد میشه و مهمتر از همه میل شدید به فوروارد کردن اون خبر پیدا میکنه، چون ما وقتی که مضطرب میشیم نیاز داریم که این استراب رو با دیگران
تقسیم بکنیم تا شاید بار اون بار استرابمون کمتر و سبکتر بشه. اینجا دقیقا همون نقطه‌ایه که دشمن منتظر نشسته تا من و شما فوروارد بکنیم اون مطلب رو، بازنش بکنیم اون مطلب رو و تبدیل بشیم به یکی از زنجیره‌های اون چرخ دنده توزیع رایگان اخبار دشمن، اخباری که سلامت روان ما و ادراک ما رو نشونه گرفتن. در نتیجه این کار یک چرخه استراب در جامعه برام میفته. برای توضیح این چرخه استراب در جامعه اجازه بدین مرحله مرحله جلو بریم. توی مرحله اول یک خبر هیجانی و بعضاً نادرست منتشر میشه. توی مرحله دوم ما اون خبر رو میخونیم و مضطرب میشیم. توی مرحله سوم چون احساس میکنیم که توی این بحرانی که ایجاد شده و ما خبرشو خوندیم کاری از دستمون بر نمیاد و این استرابه داره از درون منو میخوره، خبر رو میایم برای دوستانمون، برای خانوادهمون فوروارد میکنیم، میفرستیم تا شاید با هشدار دادن به اونها وظیفه خودمون رو انجام داده باشیم. در واقع ما با این کار میخوایم هیجان خودمون رو تخلیه بکنیم. توی مرحله چهارم دوست ما اون خبری که ما برش فوروارد کردیم، برش ارسال کردیم، به دستش میرسه، اونم مضطرب میشه، اونم میاد این خبر رو برای دیگری میفرسته. این یه چرخه معیوبه. ما فکر میکنیم داریم به دیگران آگاهی میدیم، اما در واقع داریم استراب صادر میکنیم. ببینید اینجا دیگه بحث نیت مطرح نیست. شاید ما نیت بدی از ارسال اون مطلب نداشته باشیم، دلمون برای خانوادهمون، برای دوستمون سوخته که اونو فرستادیم تا اونم آگاه بشه، میخوایم که اونم بدونه این چیزی که ما خوندیم، اون چیزی که ما رو نگران کرده. اما آیا قبل از اینکه اون خبر رو ارسال بکنیم فکر کردیم که مخاطب ما دقیقا کیه؟ مخاطب ما میتونه یه مادر سالمندی باشه که ضعف قلب داره، با شنیدن این خبر حتی سکته بکنه، یه نوجوان کنکوری باشه که همین الانم خودش هزار تا استرس کار خودش رو داره، این خبر تمرکزش رو ازش بگیره. یا حتی میایم برای همسایه‌مون میفرستیم که تازه یه عزیزی رو از دست داده، بعد این خبر تلخ زخم کهنه‌شو تازه بکنه. ما در قبال روان جامعه‌مون مسئولیم. همونطور که یه قانونی به نام پایستگی انرژی داریم، توی روانشناسی اجتماعی هم پایستگی استراب داریم. استراب از بین نمیره، فقط جا به جا میشه و ما با دستان خودمون بدون اینکه نیت بدی داشته باشیم میایم این استرابه رو به خونه های دوستانمون، به خونه های اقواممون، به خونه های عزیزانمون فوروارد میکنیم. تا به حال فکر کردید که ارتباط این چرخه استراب با جنگ روانی دشمن چیه؟ اینجا باید به یه نکته خیلی مهم اشاره کنم و باید این نکته رو درکش بکنیم. دشمن برای اینکه بتونه به یه جامعه مسلط بشه نیاز نداره که حتما اون جامعه رو موشک بارون بکنه. یک راه ارزان و مؤثرتر وجود داره. اون راه هم فرسودگی روانی جامعه است. فرسودگی روانی یعنی مردم اونقدر خسته و مضطرب و ناامید بشن که تاب‌آوری خودشون رو از دست بدن. جامعه یه تاب‌آوری خودش رو از دست بده یا جامعه که تاب‌آوری پایینی داره در برابر کوچکترین بحران ها از هم میپاشه. حالا سوال اینجاست، این سوال خیلی مهمه، چه کسی این فرسودگی رو ایجاد میکنه؟ فقط شبکه های معاند و رسانه های دشمن این فرسودگی روانی رو ایجاد میکنند؟ خیر، اینطور نیست. گاهی یک رسانه داخلی با دقتی که باید داشته باشه و نداره، با خبری که باید از منبع معتبر بگیره اما این کارو نمی‌کنه، میره از منبع نامعتبر میگیره. رسانه داخلی، انسان رسانه‌ای که مسئولیت پذیر نیست، با زدن یک تیتر اشتباه، با انتشار یک خبر ناقص، با یک اغراق بی‌مورد همون نقش رو ایفا می‌کنه که دشمن می‌خواد.
میشه سرباز دشمن بدون اینکه خودش اصلا آگاه باشه داره چی کار میکنه. ممکنه که نیت رسانهه اون رسانه هم دفاع از کشور باشه ها، ممکنه که اصلا نیتش دلسوزی باشه، اما اگه خبرش درست نباشه، اگه منبعش موثق نباشه، اگر هیجانی و غیر مسئولانه عمل بکنه، پیامدش دقیقا همون چیزی که دشمن میخواد، تکمیل پازل جنگ روانی دشمن. دشمن میخواد ما بترسیم، میخواد ما احساس ناامنی کنیم، میخواد ما به هم بی‌اعتماد بشیم، میخواد فضا رو اونقدر ملتهب بکنه که نتونیم درست تصمیم بگیریم و ما اگه بدون فکر هر خبری رو فوروارد کنیم، اگه بدون تحقیق هر تیتری رو باور بکنیم، اگه بدون توجه به پیامدهاش به چرخه استراب دامن بزنیم، داریم به خواسته دشمن جامعه عمل میپوشونیم. برسیم به راهکار. چطور میتونیم از این چرخه خارج بشیم؟ چطور میتونیم جلوی این پازل چینی دشمن رو بگیریم؟ پیشنهاد من اینه که قبل از این که انگشتمون رو روی دکمه فوروارد بگذاریم یه توقف بکنیم، فقط مثلا 10 ثانیه، 4 تا سوال ساده از خودمون بپرسیم. این سوالات رو خوب اسمشو بذاریم پرسش های طلایی سواد رسانه‌ای در بحران. موافقین؟ پرسش اول: آیا منبع من معتبره؟ این خبری که من الان میخوام فوروارد کنم از کجا اومده؟ آیا منبعش یه خبرگزاری رسمی و شناخته شده در کشور خودمه؟ آیا اسامی که در این خبر برده شده تاریخاش، مکانهاش دقیقن؟ یا یک کانال تلگرامی یا یه صفحه اینستاگرامی ناشناسه که هیچ هویت مشخصی نداره؟ اگه منبع نامعتبره همونجا جلوی خودمونو بگیریم. ما حق نداریم یک خبری که بی منبع هست رو به جون دوستامون بندازیم، به جون اعصاب و روان دوستانمون بندازیم. پرسش دومی که از خودم بپرسم: چرا این خبر باید فوروارد کنم؟ میخوام به دیگران آگاهی برسونم یا فقط میخوام تخلیه هیجانی بشم، وارد دل خودمون بشیم، یکم صادق باشیم؟ آیا واقعا میخوایم دوستانمون رو از یک خبر واقعی آگاه بکنیم؟ یا از یک خطر واقعی اونها رو آگاه بکنیم؟ یا میخوایم از شر این هیجانی که به جون ما افتاده در درون ما هست خلاص بشیم؟ اگه احساس میکنیم داریم برای تخلیه خودمون این کار رو میکنیم، دست نگه داریم. همون موقع به جای اینکه اونو فورواردش کنیم با یکی از دوستای صمیمیمون صحبت بکنیم، اما استراب رو به دل جمع نفرستیم. پرسش سومی که میتونیم بپرسیم اینه که مخاطب من با این خبر چه حالی میشه؟ تصور کنید دوستانتون، فامیلتون، همسایه‌تون این خبر رو ببینن. چهرهشون رو تجسم بکنید. آیا با دیدن این خبر آرامش پیدا میکنن؟ آیا توانمندتر میشن؟ اطلاعات مفیدی به زندگیشون اضافه میشه؟ یا مضطرب‌تر میشن؟ نگران‌تر میشن؟ اگر پاسخ مضطرب‌تر شدن و نگران‌تر شدن، پس شما در حال انتقال یک ویروس روانی هستید. نقاط ضعف و بحران‌ها داره زوم میکنه تا ما رو خسته‌تر کنه.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش،
گردش چرخ دنده های صنعت کشور، تولید و تولد یک محصول،
صدای پیشرفت،
نامدار و استوار بر بلند قله های افتخار.
شما سرمایه اید.
ساعت 24 اینجا تهران است. صدا